الله العلي العظيم. صحبت در آیات مربوط به رذیله تکبر بود که به لطف خدای متعال هفتمین آیه از این آیات هم به پایان رسید، پرونده هفتمین آیه هم در جلسه قبل بسته شد. انشاءالله به فضل خدا و به لطف امام زمان علیه السلام از این جلسه وارد هشتمین آیه میشیم. موضوع هشتمین آیه مربوط به یه شخصیت خبیثی است که خیلی پیغمبر رو اذیت کرد و اون عبارت است از ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره مخزومی، همون کسی که از نسل نجسش یه خالد ابن ولیدی به وجود اومد که چه پدر و چه پسر چقدر ضربه به اسلام زدن. اینا همونایی بودن که البته مشرک بودن و بعد از فراز و نشیب‌های زیاد، دردسرهای طولانی، بالاخره اظهار اسلام کردن، ولی فقط به خاطر حقن دم، برای اینکه خون خودشون حفظ بکنن و بالاخره مصالح خودشون رو بتونن به چنگ بیارن. و الا ایمان یک لحظه در قلب اینها وارد نشده بود. تا قبل از اونم چقدر ضربه به اسلام زدن، در چه جنگهای علیه مسلمان شرکت کردن. علی حال موضوع این آیه هشتم مربوط به ولید ابن مغیره هست، مباحث مفصلی داره، ولی اجازه بدید قبل از اینکه وارد اون مباحث خود ولید بشیم اول آیه رو روش بحث بکنیم، ببینیم که مضمون ابتدایی آیه چی میخواد بفرماد، بعد انشاءالله به جزئیاتش هم انشاءالله خواهیم پرداخت. سوره مبارکه مدثر آیات 22 الی 24. البته از قبلش هم آیات مربوط به همین قصه میشه ها، دو سه تا آیه قبلش هم اگر دقت بفرمایید مربوط به همین قضیه هست. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نذر، اینا همه مربوط به همین قصه است، همش مربوط به همین ولید خبیثه. ولی اونش که اینجا محل بحث ما هست از اینجا شروع میشه که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم عبس و بصر. حالا اون تیکاشی که توضیح ندادم چند تای اولی رو به فضل خدا سر جاش انشاءالله میگم براتون توضیح میدم. فعلا اونی که اینجا در این مقام شاهد بحث ماست از این آیه است. ثم عبس و بصر. عبس از ماده عبوس میاد به زم، رفقا میخواد اینا رو یاد داشت بکنن دقت بکنن. عبس از ماده عبوس بر وزن جلوس، معنای عبوس یعنی درهم کشیدن چهره. وقت عبوس که بر وزن مجوس میشه یعنی کسی که صاحب این صفته، عبوس مثل عباس، عباس یعنی کسی که چهره رو درهم میکشه، عبوس هم یعنی همین کسی که چهرش رو درهم کشیده. حالا عبسه مادش عبوسه، ولی اینجا به معنای درهم کشیدن چهره است. این ولی چهره رو درهم کشید. حالا به فضل خدا میگم چه اتفاقی میفته که این خبیث این کار رو میکنه. من الان فعلا هدفم اینه که متن آیه روشن بشه، به لطف خدا راه برامون باز بشه که بتونیم از فضای تفسیریش بهره مند بشیم انشاءالله. این ضمیر هم به همین ولید برمیگرده. این ولید چهره رو در هم کشید. و بصر، بصر از ماده بصوره که خود بصره بر وزن نصره. وقت در معنای بصره دو تا احتمال وجود داره که در ترجمه ها هم بین مترجمین این اختلاف دیده میشه. یه معنای بصره اینه که به معنای عجله کردن در کاری قبل از فرارسیدن وقتشه. چقدر خوبه واقعا ما طلبه ها مثلا اینو رعایت بکنیم، واقعا در تصمیماتمون دقت بکنیم، حرفی که حتی میخواییم بزنیم ببینید یه حرف رو اگر تو دهنت نگه داری تو سینه حفظش بکنی، یه ساعت بعد مطرحش بکنی چقدر به نفعت تمام میشه. ولی همون حرف رو یه ساعت جلوتر زدن متاسفانه کار خراب. یه ساعت که چه عرض بکنم که خود در 10 دقیقه این اتفاق رو میفته. زمانسنجی خیلی مهمه، زمانسنجی خیلی مهمه. این انشالله خدا به حق از غزرها توفیق بده روزیمون بشه انشالله. حالا اولین معنای بصره همینه، بصره بر وزن نصاره. معنای اولش همینه که فرمودن عجله کردن در کار قبل از اون که زمانش فرا برسه. خب اگر بخوام آیه رو اینطوری معنا بکنیم که بعضی از مترجمین هم همینطوری معنا کردن، ترجمش این میشه این ولید خبیث وقتی او آیات رو در هجر اسماعیل از پیغمبر شنید، موقع شنیدن اون آیات اول چهره رو در هم کشید و بعدش هم با شتاب زدگی و عجله کردن دست به یک کاری زد که میگیم چه کاری. اگه بخوایم بصره رو طبق معنی اول ترجمه بکنیم حاصل آیه اینطوری میشه. ولی بعضی دی گفتن نه، بصره به معنای دگرگون شدن صورت و چهره انسانه. این اخ که در این صورت تقریبا مترادف با عبسه میشه. عبسه و بصره یعنی چهره شو در هم کشید و اخم کرد. به نظر بنده با احترام به بعضی از مفسرین بزرگوار، این معنای دوم به فضای آیه سازگار تره. یعنی بصره اینجا به معنای اخم کردنه. چرا بنده این قول رو انتخاب میکنم؟ انشاءالله در حالا امروز که نمیدونم میرسیم نرسیم، اگر نرسیم در جلسانده میگیم که اتفاقا این آقا برای اون استفتایی که قریش ازش کرده بود در قصه که میگیم استفتاشون چی بوده خیلی اتفاقا حوصله میکنه. ابو جهل چقدر سنجینش میکنه، جواب نمیده تا آخرالامر بالاخره حرفشو میزنه. حالا الان این مطالب یه قدری براتون مبهمه، شلا توضیحاتش رو که عرض بکنم دیگه کامل بیان و آشکار میشه. در از این که اینا رو داشته باشید انشالله وقتی شأن نزول و یعنی حالا به عنوان شأن نزول هم نه، وقتی که مطالب تکمیل رو گفتیم این جهت دیدگاه ما بهتر روشن میشه. پس بصره در یک دیدگاه به معنای عجله کردنه، در یک دیدگاه دیگه به معنای اخم کردنه. به نظر حقیر این معنای دوم به فضای روایت به فضای آیه سازگار تره. ولید عبوس شد، چهره رو در هم کشید و اخم کرد، ابروها رو تیز کرد، یعنی یه چهره خیلی خشمگین از خودش نشون داد. ثم ادبر، سپس به حق پشت کرد. پیغمبر که در هجر اسماعیل مشغول خوندن قرآن بود پشت کرد. واستکبر، راه تکبر رو در پیش گرفت. میگیم چرا این خبیث ولید یه جایگاهی داشته که کل طایفه قریش املاهاشون رو پیش ایشون تصدیم میکردن، اشعارشون رو پیش ایشون تصدیم میکردن، انقدر برای خودش ادعا داشته. وقتی برای اولین بار آیات قرآن از زبان پیغمبر به گوشش میخوره پشت میکنه و با تکبر برخورد میکنه. فقال، بعدش حرفش این میشه که ان هذا الا سحر یؤثر، این چیزایی که از پیغمبر شنید، نگیم پیغمبر، حالا از زبان او حرف بزنیم، این چیزایی که از محمد شنیدم اینا چیزی نبود جز سحر. او سحری که یؤثر، خب یؤثر معناش چیه؟ همونطور که در معنای بصره اختلاف داشتیم، دو تا قول بود، در یؤثر هم اختلاف داریم، اینجا هم دو تا قول داریم. بعضی گفتن که یؤثر از ماده اثره گرفته شده، اثره. اگر از ماده اثره باشه ترجمه آیه این میشه. این خبیث ادعا میکنه که این چیزایی که محمد داره میکنه این یه سحریه که اثر پیشینیانه. مگه قبائل گذشته، افراد گذشته، پیشینان ما مگه اهل سحر نبودن؟ خب اینم یه سحری مثل همون است. دقت بفرمایید، اگر یؤثر رو از ماده اثر بدونیم، معنای آیه این میشه که داره این ولید ادعا میکنه اینم یه سحری مثل سحرهای پیشینیان ما، همطور که پیشینیان ما، گذشتگان ما دارای سحر و جادو بودن، اینم یه جادوی مثل اونا. بله احسن، اینم تاییدش. ولی بعضی یه معنای دیگه رو اراده کردن، گفتن یؤثر از ماده ایثار گرفته شده، ایثار. وقت روی ماده دوم دیگه معنا عوض میشه. مقصود ولید اینطوری در میاد که میگه آقا این چیزهایی که من از محمد شنیدم این یک جادوییه، ولی این جادو چه جادوییه؟ قد جادوی با جذبه ایست که هر کی اونو بشنوه این رو بر چیزهای دیگه مقدم میکنه. مقدم میکنه یعنی چی؟ یعنی ایثار میشه. چون آخه معنای ایثار هم همینه دیگه. به شما میگن آقا ایثار کن، یعنی چی؟ تو صفحه نونوایی میگن ایثار کن، یعنی چی؟ یعنی دیگری رو به خودت مقدم کن. او عجله داره، مشکلی داره، باید زودتر بره به مشکلش برسه، تو اونو مقدم بر خودت کن. تو بیا آخر صف اونو بذار سر جای خودت، نه که بیا پشت اونا. نه، ایثار یعنی که باید بیا آخر صف وایستی، آخر صف وایستی. ایثار یعنی این. خب نتیجه ایثار مقدم کردنه دیگه، اینجا همینه. اینجا اگر یؤثر رو از ایثار بدونیم، حاصل معنای کلام ولید این میشه، این آیا این کلماتی که محمد داره میخونه انقدر سحر داره، انقدر جادو داره، انقدر جذبه داره که این کلمات رو بر همه چی مقدم میکنه. هر کی اینا رو بشنوه دیگه سراغ اشعار دیو و سراغ چیزای دیگه نمیره، اینا رو مقدم میکنه. غیر از این که این خلاصه ای از تبیین آیه که مربوط به جایگاه ولیده. بریم سراغ شأن نزولش و مباحث شأن نزول آیه که در واقع اینا محل بحث اصلی ماست. در شأن نزول این آیه چند نکته رو باز خدمتون عرض بکنیم. نکته اول اینه که این ولید آدم ساده ای نبوده، از حکام عرب بوده، از حکام عرب بوده و بسیار هم ثروتمند بوده، ثروت عجیب. حالا البته عجیب که میگیم در اون حد و قد و قیافه خودشون، واقعا این مقوله نسبیت در ثروت یه امریست که نباید از دید پنهان بمونه. صدر انقلاب خودمون مثلا میگفتن ثروتمند کیه؟ ثروتمند حالا مثلا در یه روستا بخوام تعریف بکنیم، توی یه روستا ثروتمند اون کسی بود که مثلا 10 تا گاو داشت، یه 50 تا هم مثلا یا 100 تا هم مثلا گوسفند داشته باشه. کسی که 10 تا گاو داشته باشه، 100 تا گوسفند داشته باشه، میگن تو دیگه ثروتمندی. ولی واقعا الان خیلی سطح ثروتمندی سقفش اومده بالاتر. تو همون روستا ای آقا باز اقلا 500 تا گوسفند داشته باشه، 100 تا گاو داشته باشه که بشه ثروتمند. با 10 تا گاو دیگه ثروتمند بهش نمیگه، میگه یه آدم معمولی، زندگیش داره میگذره به حالت معمولی باش برخورد میکنن. حالا اون زمان هم همین بوده، این که عرض میکنم این ولی خیلی ثروتمند بوده، این تعبیر خیلی در مساف با طایفه قریشه، چون در اون زمان کل طایفه قریش پشت به پشت هم که جمع میشدن ثروتاشون رو هم میریختن، با هم میتونستن پرده خونه کعبه و زیور آلات خونه کعبه رو در طول سال تأمین بکنن. کل طایفه قریش همه ثروتشون که وسط میریختن، با همکاری هم میتونستن خونه کعبه رو آذین بندی بکنن، پردش رو عوض بکنن و تزیین بکنن، در حالی که این ولی تنهایی کارو میکرد، یک تنه. برای همینه که به ولید ابن مغیره میگفتن عدل قریش. چرا عدل میگفتن؟ چون این یه نفر یه طرف، بقیه قریش همه یه طرف دیگه، این به تنهایی مقابل کل طایفه بود، یعنی اینقدر وضعش خوب بود. از اون برم به سخنان حکیمانه خیلی علاقه داشت و واقعا هم در این حد معروف بود، مورد اعتماد بود. اگر شعری گفته میشد که این ولید او شعر رو تأیید میکرد، به عنوان شعر برگزیده انتخاب میشد. حالا به قول امروزی ها اگه یک جشنواره میگرفتن، یک کنگره میگرفتن که اشعار برگزیده رو انتخاب بکنن، اون قضاوت دبیر خونه به عهده همین ولید بوده که این انتخاب بکنه چه شعری شعر برگزیده. اینا رو دارم خدمتتون میگم که با شأن نزول نزدیک بشین، چون اصلا همه قصه های ما و همه دردسرهای ما تو این آیه کریمه که خوندیم دقیقا به همین نقطه برمیگرده، که وقتی پیغمبر قرآن بهش نازل شد و به گوش مردم رسید و دیگه کم کم منتشر شد، این طایفه قریش اومدن پیش ولی گفتن خب شما برای هر شعری نمره میدی، در هر مسابقه شعرخونی شما قضاوت میکنی، بیا ببین این محمد داره چی میگه، حرفای این چیه، حرفای اینو چجوری نمره میدی. حالا قبل از این که به این اصل این قصه برسیم، این نکته رو خدمتتون همینجا اضافه بکنم که این ولی عموی ابو جهل بوده. اول دوروریش مشخص بشه که وقتی به اون اصل بحث رسیدیم بفهمید که اون تاریخچه طایفیشون به چه صورت بوده. چند تا بچه داشته که معروفترینش جلوتر عرض کردم خالد بوده، خالد ابن ولید. این خالد یک جنگ آور بسیار معروفی بوده، حالا بلا تشبیه، الان مثلا در اصل خود ما حاج قاسم یک جنگاور خیلی حرفه‌ای بروز بوده، یعنی کسی که در تنظیم تاکتیک های جنگی و نقشه های جنگی و نظامی خیلی قدر بوده. اینکه داعش دماغش به خاک مالیده شد، همش با زور بازو که نبود، همش با اسلحه که نبود. این فکر تیز حاج قاسم، قدرت طراحی نظامی حاج قاسم خیلی در پیش برد این اهداف واقعا اثر داشته. البته در کنارش قدرت ایمانی ایشون، عجیب قدرت ایمان. اون کتابی که نوشته از هیچ چیز نترسیدم، واقعا این مرد از هیچ چی نمیترسید. بارها دیده شده بود که در این مبارزه بادش خودشون در اون خط مقدم مبارزه بادش، یعنی جایی که هم روبروشون داشت تیر مستقیم می زدن. یعنی بعضی از دوستان حاج قاسم واقعا جرأت نمی کردن حاج قاسم برن جلو، اونا نمی زاشتن حاج قاسم بره، ولی حاج قاسم گرفا رو گوش نمی دن. ببینید یه شخصیت اینطوری در زمان ما، حالا بلا تشبیه، ازیت جنگاوری و دلاورهای نظامی، خالد ابن ولید یه چهره ناموری اینطوری داشته. ولی خب متاسفانه بالاخره اینا در اسلام فقط اظهار اسلام کردن دیگه، بعد از مسلمان شدن چقدر ضربه زدن که معروفترینش اون قضیه مالک ابن نویره هست، که حتما قضیه مالک ابن نویره رو شنیدید. این مالک ابن نویره از اصحاب پیغمبر بود، اینا مسلمان بودن، این خبیث دستور میده برید مالک و طایفش رو دستگیر بکنید، اسیر بکنید، سلام علیکم. بعد از اینکه حمله میکنن به طایفه مالک ابن نویره، اونا رو با وحشیانه‌گری اسیر میکنن و دستگیرشون میکنن، دستور میده همه شون هم بکشید. و بعد از کشتن اینها خود این خبیث همون شب میره با زن مالک هم بستر میشه، که این لکه ننگش در تاریخ باقی مون. قرار از این که هم خودش هم پدرش یه آدمای خبیث اینطوری بودن. تأکید میکنم اینا در حالی بود که بعدها اظهار اسلام کردن ها. خود همین خالد در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ احزاب تو صف مشرکین بوده، در صف مشرکین بوده، علیه مسلمان ها می جنگیده، ولی پیش از فتح مکه که اسلام میاره دیگه در جنگ موته و فتح مکه میاد تو صف مسلمان ها، میاد تو جبهه مسلمان ها به نفع مسلمان ها. اظهار اسلام کرده، یه اقدامات اینطوری هم داشته، ولی اینا واقعا در باطن و قلبشون لحظه این نور ایمان وارد نشده بوده. برای همین هم است که متاسفانه این فاجعه رو به بار میره، این کارا رو میکنن. خب قرار از اینکه این ولید ابن مغیره فرزندش این چون شخصیتی بوده، خالد و عموی ابو جهل هم بوده، اینا رو عرض کردم که این سیر تاریخیش مشخص بشه که چه جایگاه چه خانوادی داشتن. حالا بریم وارد او شأن نزول آیه بشیم، ببینیم که چی شد که عبس و بسر ادبر و استکبر، چی شد که اتفاقات افتاد. من تمام این حرفا رو از زبان مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر مجموع البیان عرض می‌کنم. قبلا هم گفتم من آقا تو این مباحث تفسیری بیشترین علاقم به مجموع البیانه، اول به مجموع البیان رجوع می‌کنم معمولا، بعد المیزان، بعدم تفسیر نمونه. البته تفاسیر متعدد است، ولی این سه تا منابع عمده بنده هست که مجموع البیان باز بنده یه عنایت بیشتری بهش دارم. عبارت‌های مرحوم علامه طبرسی رو از مجموع البیان خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون می‌فرماد که او، یعنی همین خالد، یعنی همین ولید ابن مغیره، پیرمرد کهنسال بود، از حکام عرب بود و عرب در محاکمات خود در نزد وی مراجعه می‌کردن، گویا قاضی القضات زمان خودش بوده. هر کی دعوای مشکل و منازعه داشته می‌اومدن پیش ایشون، هر چی که ایشون رأی میداده دیگه فصل الخطاب بوده و همه به همون عمل میکردن و اشعار خود را برای اظهار نظر بر اون میخواندن. عرض کردم خدمتون هر وقت مسابقه، چون در عصر جاهلی شعرخونی خیلی مرسوم بوده، اونه که ادبیات قوی داشتن، شعرخونی و شعرسرای قوی داشتن، اینا در سطح جامعه یه سر گردن بالاتر داشتن، وقت اشعار رو پیش ایشون می آوردن که ایشون اظهار نظر بکنه و این نمره بده، و هر شعری را که او می پسندید شعر برگزیده می شد. خب مرحوم علامه طبرسی چرا داره اینا رو میگه؟ برای این قسمت تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، داره به نقطه اصلی نزدیک میشیم. روزی بزرگان قریش پیش او آمدند، این کله گنده های قریش اومدن پیش ولید ابن مغیره، ازش پرسیدن که سخنانی که محمد میگوید چیست؟ حرفای محمد رو شنیدی؟ سخنانی که میگه رو شنیدی؟ سخنانش چیست؟ آیا سحر است؟ یا جادو است؟ یا خطاب است؟ یعنی واقعا همشون متوجه شده بودن که اصلا جنس و جوهر این الفاظ و کلمات پیغمبر یه چیز متفاوتیه، نه به شعر میخوره نه به خطابه میخوره، اعجاز خاصی داره. همه مونده بودن که این چی آخه. ازش پرسیدن که این سخنانی که محمد میگوید چیست؟ آیا سحر است؟ جادو است؟ خطابه است؟ چیست؟ ولید گفت بگذارید بروم از نزدیک سخن او را بشنوم و سپس اظهار نظر کنم. حالا باریکلا که انقدر انصاف داشته که برای قضاوت گفته فرصت میخوام. این تیکار از اینجا باید خوب دقت بکنه در اون اختلاف دو معنای بصره، اون رأی بنده رو ببینید که خودتون میپسندید یا نه و متوجه مختار ما از اینجا بیشتر بشید. سپس برخاست و آمد در حجر اسماعیل نزدیک پیغمبر. وقتی که وارد مسجد الحرام شد دید پیغمبر تو حجر اسماعیل، انشاءالله خدا روزی بکنم بریم اونجا، حضرت در حجر اسماعیل مشغول عبادت و کار خودش بود. نزدیک پیغمبر نشست و به حضرت عرض کرد که ای محمد، قسمتی از شعرت را برای من بازگو کن. تعبیر رو ببینید، قسمتی از شعرت رو برای من بازگو کن. حضرت فرمود شعر نیست بلکه کلام خداوندیست که پیغمبران را برانگیخته است. ولید گفت حالا هر چی می‌خواست میشو بذاری. ولید گفت پاری از آن را برای من بخوان. با یه تکبر اینطوری، ببینید جلوه‌ی تکبر ولید همجا خودشو نشون میده، پاری از آن را برای من بخوان. حضرت شروع کرد و قسمتی از آیات قرآن و قسمتی از سوره فصلت رو براش خوند تا اینکه به این آیه رسید، آیه 13 از سوره مبارکه فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. ای حبیب من به اینا بگو که اگر از حق اعراض بکنن و از حق روی برگردانند، اینها رو انذار بده به اون صاعقه‌ای که به سر قوم عاد و سر قوم ثمود نازل شد. تا این آیات رو برای ولید میکنه و حضرت به اینجا میرسه، این بدن ولید شروع میکنه به لرزه، بینه که لرزه عجیب استخون بدنش میفته و موهای تنش سیخی میشه، دیگه طاقت نشستن نداره، اثر جاش پا میشه و میره. و موقعی هم که پیغمبر رو ترک میکنه دیگه نمیره طرف قریش، صاف میره طرف خونه خودش. وقتی که تا این بزرگان قریش میبینن که از پیش محمد که بلند شد رفت طرف خونه خودش، نیومد پیش اینا، به ابو جهل میگن چی شد؟ ابو جهل چی شد؟ اما چرا نیومد پیش ما؟ چرا رفت سراغ خونه خودش؟ نکنه که ایمان آورد؟ نکنه که حرفای محمد رو دیگه باور کرد؟ نکنه که تسلیمشون شده باشه؟ خلاصه خیلی هم جرأت نمی کردن که مستقیم با ایشون وارد چکشون بشن. عرض کردم من اون مطالب جلوتر که عرض کردم برای اینکه حق مطلب در این تیکه خوب جا بیفته، از حکام عرب بوده، بزرگی برای خودش بوده، شخصیت قازلقضاتی برای خودش بوده. همین الان هم همینطور، اگه یک کسی که شخصیت بزرگی داره مثلا تو جمع بشینه، خب انسان به خودش از باب رعایت ادب و حیا اجازه نمیده که هر حرفی بزنه. یه بنده خدایی خدمت که از اون مراجع بودیم میگه من تو عمرم تا الان تو فاصله یه متری مرجع تقلید ننشسته بوده. خب مثلا میگه که من برای اولین بارم که دارم از فاصله یه متری کناری مرجع میشینم. یعنی اون ادب حیا اقتضا میکنه که آدم رعایت رو. خب اون موقع هم این ولید یک ابهتی داشته که اون ابهتش اجازه نمیده هر کسی به خودش اجازه بده باشون حرف بزنه و سینجینش بکنه، مخصوصا که دقت بفرمایید، مخصوصا که وقتی دیدن ولید از کنار پیغمبر پاشد، عبس و بسر ادبر و خیلی دیدن خرابه. اصلا خود ابهتش یه طرف، این عبوسی چهره، در هم کشیدن چهره، مزید بر علت شد که اینا دیگه حرف نزنن، نفس نکشن. مأموریت رو به کی سپردن؟ به ابو جهل. گفتن خب بالاخره عموته دیگه، عموت برادرزادشی، تو برو ببین چه خبر شد، چی شد که اینطوری اتفاق افتاد. وقت اینجا بود که حالا برگردیم از اول آیات رو بخونیم. انهو فکر و قدر. دقت بفرمایید، حالا ترجمه اینو به دل بیشتر می‌نشینه. ای کاش 10 دقیقه بیشتر فرصت داشتیم. انهو فکر و قدر. وقتی که ولید اون آیاتی رو که پیغمبر به گوشش خون شنید و فکر کرد، فکر و قدر یعنی اندازه گرفت، سنجید. فقتل کیف قدر، قرآن داره نفرینش میکنه، قتل ای مرگ بر او باد. چه قضاوتی بود که برای قرآن کرد؟ دوباره نفرین رو تکرار میکنه. ثم قتل کیف قدر، ای چه قضاوتی بود، ای چه سنجشی بود. ای خیال کرده که اینا همون اشعاریست که طایفه قریش براش آوردن قضاوت بکن و نمره بده. بعد ثم نظر، سپس یه نگاهی کرد، یه تحقیقی کرد. حالا از اینجا باشه اون تیکه رو بگم، از اون ور طایفه قریش منتظرن، از این ور ابو جهل اومده پیش عمون. بعد میگه عمون چی شد؟ اینه که از محمد شنیدی، شعر بود، خطابه بود، جادو بود، چی بود؟ وقتی که ابو جهل خیلی ور میره و از طرف طایفه قریش استفسار میکنه که بالاخره اون چی که از محمد شنیدی جنسش چی بوده، این جواب رو میده. ثم عبس و بصر، چهره رو در هم میکشه، اخ میکنه. ثم ادبر و صبر، فقال ان هذا الا سحر یؤثر. جواب نهایی که به ابو جهل و طایفه قریش میده اینه، میگه اینایی که این محمد بر من خون، اینا جز سحر چیز دیگری نیست. اینا یه سری که پیشینیان ما هم داشتن، یه سری که البته خیلی جذابه، اگه کسی گوش بده حتما اون رو به اشعار دیگه مقدم میکنه. خب به وقت اذان رسیدیم، انشاءالله ادامه بس باشه برای جلسه بعد، انشاءالله والحمدلله رب العالمین.